شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر سیروس بینا در 12 جلسه قبل راجع به تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت و همینطور در چند جلسه گذشته راجع به ملی شدن صنعت نفت و قراردادهای پیشنهادی پس از ملی شدن نفت و اوپک و نگاهی به اوپک و پروسه فروپاشی کارتل ها گفتگو شد. جناب بینا، میخواستم محبت کنید و در آغاز برنامه برای یادآوری شنوندگان عزیز به طور خلاصه از مطالب مطرح شده در جلسه قبل بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث مهم و ارزشمند تحقیقی رو.
خواهشمندم. خدمتتون که عرض کنم، خلاصه از بخش 12 رو خدمتتون عرض میکنم. صحبت از مسئله کارتل و فروپاشی کارتل های نفتی بود.
بله.
البته اینکه چهارچوب این فروپاشی چگونه است رو بحث کردیم، مکانیزم این فروپاشی رو نگاه بهش کردیم که در مرحله نخست رابطه مستقیم و بلا واسطه با مسئله کیفی درون بخش نفت و ایجاد عملا حرکات دینامیک به اصطلاح غیر کارتلی، ضد کارتل، که در حقیقت کمپتیشن یا مبادله آزاد رو در حقیقت باش روبرو شده بود. حضور که عرض بشه، مسئله کلی عبارت بود از این که تأسیسات اقتصادی و اجتماعی کارتل از درون فروپاشی کرده است و یکی از عواملی رو که عنوان کردیم در جلسه گذشته این بود که مقداری از نفت خام از شبکه کارتل بیرون آمده و در سطح جهان به گردش افتاده و در مقابل کارتل هم کمپانی های نفتی هستند که در رابطه با این شبکه به اصطلاح میجرز میگفتن، کارتل رو میجرز کلمه انگلیسیش هست که به هفت خواهران نفتی هم ترجمهش کردن، سیون سیسترز. عملا این شبکه کلی در مقابلش تعدادی از کمپانی های نفتی هستن که بهشون میگن ایندیپندنت کمپانی، اول کمپانیز، کمپانی های مستقل نفت. البته اونا هم بزرگ هستن، کمپانی ها مستقل نفت، ولی به بزرگی و عظمت این کمپانی های هفت خواهران نیست. به این ترتیب اگر که ما یک نگاهی بیاندازیم، میبینیم که این که نفت خام اومده بیرون از شبکه کارتل، کنترل کارتل تمام 100% نفت خام رو در دست نداره. این نفت خام البته در دست این کمپانی های به اصطلاح مستقل قرار گرفته و به این ترتیب یه مقداری هم زمنان دولت هایی که امضا کردن این قراردادها رو حتی در زمان شاه از سال 1966 به بعد در نظر بگیرید. من فرنگی صحبت میکنم، 1966 که مسئله کلی در سطح جهان هست که این تاریخ ها رو قاطی نکنیم.
بله.
این دلیل صحبت میکنم.
45,000 بله.
دارو 966-67 ما ببینیم که حتی عملاً خود شاه هم در بستر قرارداد کنسرسیوم عملاً یک گوشه یک درصدی، یک سه درصدی، چهار درصدی، پنج درصدی گاهی اوقات از نفت خام رو در اختیار میذاره که در حقیقت مثلا شاه بفروشتش اینجا و آنجا.
بله.
و این خود یک نشانه ای هست که نه اینکه در ایران، نه اینکه در کشورهای دیگه، بلکه در کل جهان رخنه ای هست در چهارچوب تشکیلاتی کارتل.
بله.
و به این ترتیب هست که ما میبینیم که نفت خام در اختیار این که کمپانی های اصلاح مستقل قرار میده، ضمن این که کمپانی های مستقل نفت هم اینها خودشون موفق میشن که قراردادهای مستقل به اصطلاح بدون که رابطه با کارتل داشته باشه با کشورهای نفت خیز، با دولتهای نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا و در حقیقت در ونزوئلا ببندند. و این رو در حقیقت خودش باز باعث این مسئله هست که ما نه تنها در رابطه با تولید بلکه در رابطه با اکتشاف و استخراج هم رخنه عظیمی در کارتل نفتی به وجود آمده. این کارتل است که در حقیقت بازی مزار به اصطلاح رجوع میکنم به صحبت‌های گذشته، همون کارتل است اساساً که از سال 1928 در اکناکری قصدی در حقیقت در اسکاتلند که سه تا از این کمپانی ها رو اساسشون نشستند و بریدند و بافتند و عمل کردند همطور ادامه پیدا کرد که در سال 1972 کاملا عملا به خاک سپرده میشه. یعنی در حقیقت فروپاشی از سالهای بین 1950 تا 1970-72 تمام شده، فروپاشی کامل شده.
بله.
خدمتون که عرض کنم پس در مورد بخش پیش یا بخش 12 خدمتون عرض کردم، خلاصه رو ارائه کردم خدمتون. در این بخش، بخش 13 مطلب این است که پیشت در حقیقت بحران نفت که در سالهای اوائل سالهای 1970 اتفاق افتاد رو خدمتون عرض کنم. تحولات عظیمی که در حقیقت در طی بین دوره 1950 تا 1972 انجام شد، ما شمه ای از تحولات 1950 تا 60 رو خدمتون عرض کردم در اون جلسات قبل و مسئله ملی کردن صنعت نفت رو که 1951 انجام شد، مسئله مشخص قرارداد کنسرسیوم رو که 1954 انجام شد بعد از کودتای 28 مرداد 1332 یا 1953 در حقیقت و عملا به وجود آمدن و فرمیشن اوپک رو خدمتون عرض کردم در سال 1960.
بله.
حالا اگر نگاه بکنیم به این مسئله که این دوره به اصطلاح دورانسا،
بله،
یعنی این به اصطلاح دهه 1960 چه کرده در مورد نفت و ضمناً خدمتتون بعداً عرض خواهم کرد که چه کرده در مورد تحولات مجموعه جهان خیلی مهم هست. پس در این جلسه، در این بخش، بخش 13 هم اجازه میخوام که تحولات به اصطلاح درونی بخش نفت رو در جهان خدمتتون عرض بکنم دقیق تر و در بخش 14 مجموعه تحولات ساختاری جهان رو، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در جهان رو، در عرصه جهان کلن اون رو هم خدمتون عرض بکنم که دیگه ما آماده بشیم که پیشرفت‌های بحران نفت سالهای اوائل 1970 رو بتونیم درک بکنیم. یک، دوم اینکه نه تنها اون مطلب رو در رابطه با نفت بتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم بلکه در یک چارچوب بزرگ تحولات جهانی هم اون رو بتونیم ببینیم.
بله، خواهش میکنم.
خدمت این که عرض بشه در اینجا ما اگر به ویژگی های درونی تحولات نفت در جهان بخوایم نظر بیاندازیم باید دقیقاً بریم به آمریکا.
بله.
و اینجا صحبت از بررسی سرزمین ها یا زمین ها یا میدان ها و چاه های نفتی آمریکاست که در چه وضعیتی به سر میبرند، به چگونگی استخراج و تولید و در حقیقت مسئله هزینه ها و قیمت گذاری و این حرف ها در اونجا چگونه انجام میشوند. خدمتتون که عرض میکنم الان اطلاعی الان مثلا اولین مطلبی رو که در این مورد باید نگاهش بکنیم که بعداً به مسئله آمریکا رجوع بکنیم، اطلاع کمپانی‌های معروف به کمپانی‌های مستقل که به اصطلاح ایندیپندنت اویل کمپانیز بهشون میگفتن.
بله.
زمین از نظر سایز، از نظر اندازه کوچکتر، ولی خب اونا بزرگ به هر حال هستند. در مقابل هفت خواهران خدمتتون عرض کرده بودن که کمپانی‌های به اصطلاح عظیم هستند، بهشون میجرز میگفتن و در حقیقت تمام شبکه کارتل رو این کمپانی‌ها هفت خواهران میچرخانند در دنیا.
بله.
اینا در مقابل اونها هستن، یعنی تضاد اینجا مشخص هست و تضاد اینجا به فرم رقابت اقتصادی خودشو نشون میده. رقابت اقتصادی البته درست به مفهومی است که مخالف قیمت گذاری یا حرکت کارتلی هست. دو چیز بسیار متضاد با هم هستند. رقابت تضاد با فرم کارتلی انحصاری داره به این معنای خاص خودش در اقتصاد. پس این خیلی مهم هست که ما بعد در حقیقت نگاه کنیم که چگونه این کمپانی های نفت بسیار که در شبکه کارتلی نیستن اطلاع پیدا میکنن.
بله.
و البته اطلاع اینها همطور که عرض کردم در گذشته مسئله این است که چقدر نفت خام در اختیار این کمپانی هاست از بازاری که در حقیقت میره که بازار آزاد بشود، هنوز نیست. یعنی مجموعه بازار نفت خام در اختیار کارتل های نفتی است.
بله.
اما یک مقدار کمی از این به اصطلاح نفت که در حقیقت عمدن از گوشه قراردادهای طولانی نفوذ کرده و وارد بازاری شده که میخواد بازار درست بکنه، در حقیقت در جوانه های یک بازار آزاد هست، در اختیار این کمپانی های به اصطلاح ایندیپندنت یا مستقل قرار میگیرد. اینا البته تضادهای خودشون رو دارن از نظر سیاسی با میجرها در هفت خواهران عملا بحثی کردیم در گذشته چندین جلسه پیش که اصلا به طور کلی دولت آمریکا هم که دولت آمریکا چه دولت‌های که دموکرات یا جمهوری خواه فرق نمی‌کنه، مجموعاً از بعد به اصطلاح کارشون بعد از جنگ جهانی دوم در رابطه تنگاتنگ با تفکرات، عملیات، عملکرد اکناکری، کنفرانسی که در 1928 کارتر رو فرموله کرد، یعنی یک کافه کرد کارتر رو در جهان، در اونها تنگاتنگ بوده روابطشون.
بله.
این است که یک تضادهای کوچکی هم اینجا آنجا ما میبینیم از نظر سیاسی میتونید بررسیش بکنید بین دولت آمریکا و کمپانی‌های مستقل که در حقیقت اگر بخوایم دقیقا نگاش بکنیم میتونیم برگردیم به مسئله ملی کردن صنعت نفت در ایران و بعد ببینیم که خیلی از این کمپانی های مستقل پا پیش گذاشتن که بیان صنعت نفت ایران رو احیا بکنند و حرکت بکنند و جلو بروند و در حقیقت کارشکنی های سیاسی بسیاری شد در این مورد که دولت آمریکا، دولت انگلیس هم در این در اون دست داشتند و عملا نگذاشتند که در حقیقت با کارتل نفتی هماهنگ کردند.
بله.
خدمتتون که عرض بشه پس این اهمیت داره که این ببینیم که کمپانی های به اصطلاح مستقل وجود آمدند و عملا تضاد دارند، قسمتی از نفت خام رو هم در حقیقت که در بازار هست میگیرند و حرکت میکنند. باشه
جناب اینا، پس این موضوع رو در تایید فرمایشاتتون اینطوری مطرح کنیم که منافع کمپانی ها با منافع دولت هاشون در مواقع خاص و ضروری یکسان میشه.
این یک قول کلی هست ولی عملا اگر بخوام خیلی دقیق تر داریم صحبت میکنیم
جریان
که کمپانی های
کمپانی
نیجر اصلا به طور کلی به قول معروف هند این گراف به قول امریکاییش اگر بخوام بگیم در دست هم داشتن از نظر سیاست های خارجی به طور کلی با اکناکری.
بله.
این که تضاد داره دولت آمریکا تضاد داشت در حقیقت در جریان ملی کردن نفت هم دیدیم با کمپانی های مستقل. خب تضاد اونها معنیش اینه که هارمونی و هماهنگی و یکسویی کمپانی های به اصطلاح میجرز یا کارتل نفت به طور کلی هفت خواهران را با سیاست مشخص آمریکا در اون زمان چه دموکرات چه جمهوری خواه در رابطه.
بله منظورم دقیقا همین کمپانی های اصلی یا میجر. بله منظور من این بود که اینا با سیاست های کلی دولتشون خانایی داره.
این خیلی مهم هست. بله. این نکته که به اصطلاح بهش توجه بود.
بله
دوم مطلب این از اون نفت خام بود.
بله
در مورد اکتشافات جدید نفتی است که در حقیقت بعضی از این کمپانی هایی که به اصطلاح مستقل هستند تونستن اینجا آنجا بروند یه حرکتی بکنند یه سهمی بگیرن یه فشار بیارن برای اکتشافات جدید نفتی در به اصطلاح قراردادهای ببندن با کشورهای نفتخیز جهان به طور کلی که این خود خیلی مهم هست که یک اکتشافات این از معنیش این هست که ما ذخیره های جدید پیدا بکنیم. ذخیره های جدید نفتی عملا معنیش این هست که به ذخیره نفت جهان اضافه میشه و در حقیقت پشوانه ای هست که این ذخیره ها رو در حقیقت بتونیم به موقع خود در دوران طولانی مدت تولیدش بکنیم و در حقیقت به بازار عرضش بکنیم. این دست رو هم پیدا کردن. در حقیقت این موقعیت رو هم کمپانی های ایندیپندنت به اصطلاح مستقل پیدا کردند. اگر نگاه بکنید که به اصطلاح برای آزمایش این مطلب میتوانیم نگاه بکنیم به این که شرکت یا شیر یا قسمتی که به اصطلاح مالکیت ذخایری که ذخایر نفتی جدیدی که از سالهای 1960 تا 1970 به اصطلاح پیدا شده.
بله.
نگاه میکنیم به اصطلاح شیر یا
سهام
چقدر پرشر سهام این که کمپانی های به اصطلاح کارتلی در مقابل کمپانی های مستقل وقتی نگاش میکنیم این کمتر و کمتر میشه و اصطلاح اندازه مالکیت کمپانی های مستقل بیشتر میشه.
بله
این خود خوییم این یکی از عواملش هست. چیز دیگر هم میتونیم نگاه بکنیم از نظر به اصطلاح آماری که وجود داره ارقامی که وجود داره شواهدی که وجود داره به اون سو میرهد و این نشون میده که شبکه کارتلی ضعیف و ضعیفتر داره میشه. از طرف دیگه باز نگاه میکنیم میبینیم که یک کار خوب به طوری که کار می مسئله که اتفاق میفته اساسا میبینیم که گفتیم به آمریکا برگردیم مسئله بالا رفتن هزینه های تولید شامل هزینه های تولیدی ثانوی بهش میگن سکندری ریکاوری.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این که نفت رو در دور اول شما با گازش بیرون میارید و بعد با فشار مثلا میاد بیرون.
دوست.
خب هزینه های کمتری داره و بعد در دوره دوم باید تزریق آب در چاه ها کرد و او خودش هم همینطور نیست که همینطور بریم تزریق بکنیم به اصطلاح در چاه ها.
بله.
که باید یک از نظر تکنیکی باید مجموعه میدان نفتی رو در یک حیطه جمعی قرار بدیم این چاه ها رو.
بله.
زیر یک منیجمنت به اصطلاح مدیریت بدیمش و خودش مسئله داره و مسئلهش هم مسئله بسیار این است که این چاه ها رو چگونه در حقیقت در رابطه با هم قرار داد از هم از تکنیکی هزینه های بسیار داره.
بله.
این تولید ثانویش هست.
بله.
سکندری ریکاوری ترشی ریکاوری یعنی دور سوم بخواهد باز دوباره چیزی که باقی مونده چیزی که میشه در آورد نه اینکه باقی مونده خیلی چیز باقی مونده ما نمیتونید در بیاریم حضرت.
بله.
و عملا به این طور هست که به اصطلاح تزریق مواد شیمیایی میکنند. تزریق مواد شیمیایی البته بسیار گرانتر هست و از نظر تکنیکی هم اینکه چاه ها رو بتونین در یک واحد کلی مجموعه میدانهای نفتی که در اون حیطه است در زیر یک مدیریت قرارش بدن برای اینکه بتونن همه رو در رابطه فشارهاش مشخصا بسیار رگوله بکنن عملا میبینیم که بسیار بسیار هزینه زیاد داره.
بله.
و این ترتیب هست که ما میبینیم که در رابطه با این هزینه های نفت تولیدی در آمریکا در محدوده جغرافیایی 48 ایالتی که میگن 48 ایالت پایینی بهش میگن The lower 48 states بهش میگن که در حقیقت معنیش این است که آلاسکا رو بذاریم کنار در حقیقت چون آلاسکا در حقیقت از اوائل سالهای 60 رفتن برای استخراجش، اولا استخراج کشف نفت، اولا بعدم استخراجش که چگونگی استخراج رو انجام بدن، و بعد ما میبینیم که بعد از سالهای 1970 بود که تقریبا رفت که به جایی برسه، و البته نفتی بود که بسیار هزینه هاش به نسبه کمتر از هزینه های تولیدی به اصطلاح چاهایی که در ایالت های دیگر آمریکا قرار داشت وجود داشت.
بله.
پس ما این خیلی اهمیت داره که نگاه کنیم آمریکا یک کشور نفتی مهم هست، اولا در خلاف این که خیلی به حسابش نمیارن چون مصرف داخلیش زیاد است عملا، و این که خب دیدیم که آمریکا بزرگترین کشور نفتی جهان بوده از یک زمانی، تنگ تکلیف عظیمی میکرده کاملا برای مردم، برای اسلام هم مردم جهان از نظر اقتصادی در حیطه نفت، و همین که قیمت نفت خود مسئله خلیج مکزیک که میگن قیمت خلیج مکزیک رو عنوان میکنند خودش یک بیس، یک پایه‌ای بوده برای قیمت گذاری در جهان که بعداً پایه به اصطلاح بیس یا پایه خلیج فارس رو هم بعدها که خلیج فارس نفتش زیاد میشه در رابطه با اون پایه که پایه اصلیست قرار میدهن، ولی به هر حال نفتی که همون زمان ها هم از خلیج مکزیک به اصطلاح نفت آمریکا در خلیج مکزیک بیرون نیامده معمولا هزینه های گران تری داشته است.
بله.
و نشان میدهد که چاهای نفتی و میدان های نفتی و نفت به طور کلی هزینه های بسیار بسیار نازلی در خلیج فارس و دیگر جاهای نظیر ونزوئلا در مقابل به اصطلاح آمریکا دارد. پس ما میبینیم که این وضعیت در هزینه های نفتی به استخراج، هزینه های به اصطلاح آپریشن یا هزینه های عمومی که بشه نفت رو فقط بیرون آورد از زمین، نفتی که کشف شده قبلا، عملا زیاد شده. چقدر زیاد شده؟ اونقدر زیاد شده که معمولا خب ما دیدیم که قیمتگذاری نفت توسط کارتل در به اصطلاح خلیج مکزیک به این ترتیب بود که یک قیمت $3 خوده‌ای تقریبا اون زمانها از اواخر سالهای 1960 چارج میکرد به اصطلاح، این قیمت را قیمتگذاری میکرد.
بله.
بهش میگن wellhead price of oil، wellhead یعنی نرخ سر چاه به اصطلاح.
بله.
این گفتن در مقابل پوستد پرایس یا قیمت اعلام شده در خرید فاکس. اینا
بله.
تکنیکای بسیار ترمای تکنیکی است که به کار برده میشه در این مورد. خدمتتون که عرض بکنم در این مورد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب این هزینه ها گاهی اوقات انقدر زیاد میشه که سوداوری رو مشکل میکنه برای کارتل در نفت آمریکا. خب این اهمیتش این است که خب چگونه باید به این مسئله پرداخت سوداوری رو. از طرف دیگه میبینیم با رابطه دقیقی و رابطه تنگاتنگی که این کارتل ها با دولت آمریکا دارند چیکار میکنند؟ میان برای که سوداوری خودشون بیشتر بکنند، اولا در رابطه با اکتشاف و به اصطلاح تولید نفت مثلا در عربستان یا کشورهای دیگر با آمریکا، با دولت آمریکا گاوبندی کردن قبلا به این ترتیب که خب این مسئله بود که پیش اومد سالهای 1975 هم 1975-76 در کنگره آمریکا پیش آمد که اینا برملا شد که چه کردند، خیلی وسیع مسئله شد. به این ترتیب بود که رویالتی یا بهره مالکان عربستان رو به اصطلاح شاهای نفت عربستان رو
بله.
این کمپانی نفتی آمریکا دست روی اون چاها داشتن دیگه، در حقیقت اون تولیدش میکرد دیگه.
بله. بله.
کمپانی نفت آمریکایی ارامکو در حقیقت به اصطلاح مشترک بود در این جریان. اونها بهره مالکانه که در حقیقت یه عاملی است که دیگه بهش نمیشه گفت که مالیاته، که بهره مالکانه که مالیات نیست که، بهره مالکانه است.
بله.
بهره مالکانه رو که میدادند در حقیقت در عربستان سعودی، مثال عرض میکنم، این بهره مالکانه رو به عنوان مالیات خود، مالیات عمومی خود به اصطلاح حساب کردن و دولت آمریکا هم گفت بله همینطور هست، مالیاتی که باید میرفت به خزانه آمریکا، مالیات که باید میرفت برای مردم آمریکا خرج میشد.
بله.
این مالیات رو ندادند. این باعث خیلی عصبانیت خیلی شده بود در سالهای بعد از بحران 73-74 در آمریکا. خدمتتون که عرض بکنم، خب این از یک را وقتی این کار بکنن معنیش اینه که مالیات نمیدن دیگه ها.
بله.
و نفتی که از بسراب از تولیدی که انجام میدهد هر شرکتی باید نفت بده به کشور مربوطه خودش، به صورت مالیات بده از این کار به کشور مربوطه خودش نمیدادند. پس بنابراین به این ترتیب جبران میکردن نرخ سود خود را، که به اون ترتیب شاهایی که باروری نداره عمل میکنه نرخ سود خود را جبران میکردن. از طریق دیگه ما میبینیم که یک بسیار مفهومی وجود داره در مورد تولید نفت در آمریکا، در جای دیگه هم هست، به نام به اصطلاح depletion allowances، به انگلیسی گفته میشه، که معنیش این هست که به اصطلاح عدم سرمایه گذاری کافی بود که عملا فرض کنید مثلا چاهی تولید میخواد بکنه، عملا وقتی این چاه تولید میکنه چقدر از ذخیره این نفت کم شده به خاطر اون تولید، میگن depletion یعنی کم شدن اون ظرفیت، به خاطر اون کم شدن اون ظرفیت در حقیقت یه الانس به استرا میدادن، یک به حساب فرجه میدادن به اینها به حساب 22% و نیم نیم هزینه‌ای که انجام میشده به فرجه میدادن به استرا به این کمپانی های کارتری که در حقیقت از به هزینه های خود اضافه کنند. معنیش این هست که از سود خود کم بکنن، که از سود خود که کم میکنن یعنی روی سود خود کمتر مالیات بدهند.
بله.
خیلی دقیقه این مسئله. خب این خیلی اینم باز مسئله ایجاد کرده بود. در حقیقت مایکل بلر را در حقیقت نگاه بکنید، جان بلر، بخشید اسمش جان هست، جان بلر، بلر را نگاه بکنید 1976 در کتابی که خیلی کتاب جالبی هم هست به نام The Control of Oil، که خود این مرد در حقیقت در سنای آمریکا، در حقیقت استادان سنای آمریکا بود اونجا، و معاونش آقای میزلی که در حقیقت اون هم در اونجا کار میکرد، که بعد معاونش در یک وضعیتی که اون موقع دانشجو بودم در واشنگتن میشناسم، این دو خیلی حرکت کردن که این مسائل را برملا بکنند.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، خب میبینیم که در حقیقت خب این تضادها داره بیرون میزنه در اینجا. تضادها که بیرون میزنه با باید بینید دامنه بحران رو نگاه بکنیم که به کجا میرسد.
بله.
سومین مطلب عدم سرمایه گذاری کافی در حوزه اکتشاف نفت مثلا در آمریکا در مناطق نفتی جدید به علت ریسک احتمالی و همچنین به این جهت که پایین بودن قیمت کارتری در خلیج مکزیک و عدم کفاف سود کافی جهت عملیات اکتشاف نمیذاشته که این سرمایه گذاری های مستمر رو بتونن انجام بدن در وستراز زمین های یا میدان های احتمالی نفتی آمریکا.
بله.
ببینید پیچیده هست این مسئله. چرا از آمریکا ما داریم صحبت میکنیم؟ از آمریکا صحبت میکنیم به خاطر که ما میخوان نتیجه کار رو که در سالهای اوائل 1970 اتفاق افتاده، یعنی بحران نفت، بحران اساسی نفت بود.
بله.
بحران دیگه در حقیقت کوچک هستن در مقابل اون بحران های بعدی، وقت جهان رو جهان نفت رو یک کاسه کرد و این یک کاسگی جهان نفت منش اینه که زمین های نفتی، میدان های نفتی آمریکا، میدان های نفتی ونزوئلا، میدان های نفتی ایران، میدان های نفتی عربستان سعودی، عراق و غیره همه در رابطه با هم قرار می گیرند.
بله.
و در رابطه با هم هست که قیمت جهانی یعنی اسپات پرایس رو در حقیقت که این وسلا قیمت های اسپات گفته میشه، که معنیش این هست که بر اساس رقابت بازار در هر روز خاص یک قیمت مشخص نفت به میون میاد با وسلا فورس های نیروهای بازار، و بعدا هم در رابطه با قیمت وسلا فیوچرز مارکت، قیمتی که در حقیقت تخمین میزنن که اگر که نفت رو بخواهند یک ماه بعد مثلا بخرند در چه حدودی باشه که چارچوب اون قیمت رو هم ضمناً در رابطه با اثبات تعیین تکلیف میشه، میبینیم که نیروهای بازار در حقیقت نمیتونه بهش اشاره بشه یا شناخته بشه مگر اینکه ما پیش شرط او رو که مجموعه مناطق نفتی در مقابل هم در روبروی هم قرار گرفتند و ببینیم که چگونه در یک رقابت خاص چه فرم از قیمت به بازار ارائه خواهد شد.